شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در فرمایش مصباح الاصول بود. به اینجا بحث رسید که فرمود مشهور در دو فرض عدم منفعت مالک و تضرر مالک قائل و حرمت شدن به دو وجه. وجه اول گذشت، کلام در وجه ثانی است. فرمود که فرموده است وجه ثانی اینه که لا ضرر در اینجا یا به لحاظ جواز باید جاری بشود یا به لحاظ حرمت، چون این تصرف مالک، حفر بئر برای مالک، یک حکمی دارد، اما جواز و اما الحرمه. نمیدانیم که لا ضرر جواز را برداشته است که حرام بشود در این، یا حرمت را برداشته است که جایز باشه برای این. چون نمیدانیم، لا ضرر ولا ضرار مجمل می شود. وقتی مجمل شد، خب تصرف مالک میشه جایز. حالا به حکم الناس مسلطون علی اموالهم، الناس مسلطون را قبول نکنیم، براءت، کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام. این وجه ثانی که ایشان برای قول مشهور ذکر کرده است، ولیکن این وجه را هم نپذیرفته. فرموده این وجه درست نیست. چرا؟ یه تنبیه هست که ایشان قبلا بحث کرده و ما هنوز بحث نکردیم، و اون تنبیه این است که آیا لا ضرر حکم ترخیصی را بر می دارد یا بر نمی دارد، جواز را رفع می کند یا نه. ایشان در اون تنبیه فرموده است که لا ضرر حکم ترخیصی را بر نمی دارد. چرا؟ چون لا ضرر مفادش اینه که حکمی را که من سبب ضرر بشوم ندارم. جواز که ضرر را مستند به شارع نمی کنه، الزام که ضرر را مستند به شارع می کند. اگر گفت این بیع لازم است، بیع قبنی و ضرر برای شما بود، اینجا ضرر مستند به شارع. لا ضرر میگوید حکمی را که من جعل کنم و سبب ضرر برای تو بشود لا ندارم. جواز، این معامله جایز است، این معامله جایزیه که خب شما میتونی به هم بزنی، به هم نزنی ضرریه برای شما، خب مستند به شارع نیستی، خب به هم بزن. من آزادت گذاشتم، بیع خیاری کرده اید، بیع خیاری جایزه، ولی یه بیع خیاریه که برای شما ضرر داره، شارع ضرر به شما نزده است. این شمایی که انتخاب میکنی بقای بیع را، میتونی به هم بزنی و ضرری برات حاصل نشه. فرموده که لا ضرر، حالا فرمایشات ایشون را یکم مرحم بکنیم. بله، فرموده است که لا ضرر جواز را بر نمی دارد. پس این وجه ثانی که می گفت لا ضرر مجمله، چون نمیدونیم جواز را برداشته یا حرمت، میگیم نه اجمال نداره، لا ضرر حرمت را برداشته است. وجه ثانی حرف ناتمامیه. بعد فرموده که وجه صحیح اینه، وجه ثالثی که خودش اقامه کرده است. وجه صحیح اینه که گفته شود، دو تا بیان ایشان آورده در وجه ثانی، یک بیانش مخصوص فرض چهارم است که مالک متضرر می شود، یک بیانش هم فرض چهارم را میگیرد و هم فرض سوم را. اما بیان اول، فرموده اینجا جای لا ضرر نیست. چرا؟ چون فقره اولای لا ضرر با فقره ثانیه لا ضرر تعارض میکنه در محل کلام، اجمال داخلی داره، تعارض داخلی. میدونید دیگه تعارض داخلی سبب اجمال خطاب میشود. به چه بیان؟ به این بیان که لا ضرر فقره اولا میگه حرمت تصرف شما، حرمت حفر بئر شما این ضرریه، من حرمت به حساب حفر بئر را برداشتم. حفر بئر میشه جایز، لا ضرر حرمت را برمی‌دارد. لا ضرر، بله دیگه، فرض صورت رابعه است. لا ضرر میگه نه، من حرمت اضرار به غیر را گذاشتم، چون فرض اینه در محل کلام. صورت رابعه، حفر نکند این ضرر میبیند، حرام باشد حفر این ضرر میبیند، جایز باشد او ضرر میبیند. لا ضرر میگه حرمت حفر نداری، لا ضرر میگه حرمت حفر داری، چون حفر ضراره. تعارض میکند فقره اولا با فقره ثانیه، و هر کجا تعارض داخلی شد سبب اجمال خطاب می شود. ایشان در وجه سوم، همون اجمال را، همون اجمالی که وجه ثانی بود درست کرده، ولی به بیان دیگری. او می گفت لا ضرر، او مثل که لا ضرر و لا ضرر را یکی حساب کرده بود، میگفت قاعده لا ضرر مجمله، نمیدونیم جواز رو میبره یا حرمت را. ایشون میگه نه، ما میدانیم لا ضرر حرمت را میبرد، ولی لا ضرر حرمت را میارد. اینا تعارض میکنن، تعارض سبب اجمال خطاب میشود. قاطیش نکنید، ضرر به خود حرام نیست، اما الان اینجا میگه که شما نه، اضرار به غیر اینجا، لا حرمت اضرار به غیر دیگه، فقره اول حرمت اضرار به غیر را برمیدارم. الان اگر حرام باشد بر من اضرار به غیر، ضرر دیگه، خودم این حرمت برای من اضرار ضرر آورده، چون اگر حرام باشه من نمیتونم چا بکنم دیگه. نه بابا، کی گفته؟ استغفر الله، اصلا خود ضرر بزن ربطی به لا ضرر نداره، لذا گفتیم ضرر بر خود اصلا دلیلی نداره که. حرمت اضرار به غیر را، چرا دیگه؟ الان اگر حرام باشه اضرار به غیر، میگه چاه نکن، این حرام بودن اضرار به غیر الان در حق من ضرر آوره، چون دیگه من محروم میشم، نمیتونم چا بکنم، متضرر میشم دیگه. لا ضرر میگه حرمتی که برای شما ضرر بیاره بر میدارم، مشکل پیش نمیاد. شارع امتنان کرده است و میگوید حرمت اضرار به غیر در حق تو ضرریه برداشتم، لا ضرار میگه حرمت را آوردم، لا ضرار معناش حرام اضرار به غیر. ایشون دو فقره‌ای بود، ایشون لا ضرر را نافی حکم میدانست، لا ضرار را مثبت حکم میداند. لا ضرر و لا ضرار تعارض میکنن، منتها خودش متوجهه که این مختص به صورت چهارم است، صورت سوم باز باقی مون، لذا میگه به بیان آخر، بیان دومی میاره. بیان دوم اینه که اصلا آقا نوبت به تعارضم نمیرسه، لا ضرر و لا ضرار محل کلام را نمیگیرد لقصور المقتضی. چرا؟ مقتضی قاصره. چرا؟ چون لا ضرر امتنانیه، لا ضرار امتنانیه، باید از جریان لا ضرر و لا ضرار خلاف امتنان لازم نیاد. اینجا اگر لا ضرر را در مالک جاری بکنیم خلاف منت بر جاره، بر جار جاری بکنیم خلاف منت بر مالکه، که از اول لا ضرر و لا ضرار اینجا مصداق ندارد. حالا شما میخوای متضرر بشی یا نفعت از بین برود، نفعت هم از بین برود خلاف امتنانه. من چابکنم فقط منتفع میشم، ترک ضرر نداره. شاره بگه نباید چابکنی، خلاف امتنانه بر منه، منفعت من را گرفتن مثل ضرر را بر من وارد کردن است. اینه که ایشان فرموده است که این بیان بهتره، لا ضرر و لا ضرار هم شامل می شود قسم اول را، قسم اول از اون دو قسم را، و هم قسم دوم را که میشن سوم و چهارم اون اقسام کلیه. بعد فرموده که اینا تعارض که می کنن، تعارض که می کنن، خب از حجیت تعارض می کنن، بیان اول مقتضی ندارن، بیان دوم. این خطاب حجت نیست. الان چه کار باید کرد؟ فرمود باید بریم سراغ خطاب دیگری مثل این، که اینا ما یقین نداریم ولی به ذهن میزنه، مثل این که ایشون میگه باید مراجعه کنیم به خطاب اولی که مقتضا جوازه، مثلا الناس مسلطون علی اموالهم، مثلا یا هر که حق دارد در ملک خودش تصرف کند، ما شاء. اون میگم عمومات، اگر کسی عمومات را منکر شد براءت داریم، براءت از حرمت داریم. به ذهن میزنه عمومات مرادش عمومات مجوزه هست. الان معلوم میشه بله، آره مرادش از عموم، عموم مجوزه است که در کلام ذکر کرده است. بعدم در فرض بعدی باز بیان دیگه آورده که شاهد بر همین مسئله است. خب مسئله رو که تمام میکنه و میگه و من ذالک یظهر، یه فرع دیگه هم ظاهر میشود حکمش. تا الان بحث ما در ضرر مالک و غیر مالک بود، جار مثلا. فرض دیگری که ایشان فرموده حکمش ظاهر می شود همینجورم هست، طبقی مبانی که حرکت می کنیم، مالک خصوصیت نداره. هر کجا دوران امر شد بین ضررن و ضررن، مثل مالک هم نیستی. یه چیزی سنگی الان میاد، آجوری از بالا میاد، دوران امر به شما بخورد، شما متضرر بشی، با دست پرتش بکنی به اون بر، به زید بخورد، او متضرر بشود، مالک هم نیستی. ضررن و ضررن. تو جاده داری رانندگی میکنی در حال مثلا سبقت، دوران امر که بیایی کنار، شما متضرر بشید، کنار نیایی روبرو چپ کنه و متضرر بشود. دوران امر بین ضررن و ضررن، ولو ضرر به یکی بزنی، نه به خودت، به دیگری باید شما ضرر بزنی. فرموده حکم این مسئله هم واضح شد. اذا دار الامر بین ضررن و ضررن ولو سخن از مالک در میان نباشد. لا ضرر نه در حق این جاریست و نه لا ضرار در حق اون جاریست. اینا امتنانی هم. مجالی برای قاعده لا ضرر نیست. اینجا بعد از این که مجالی برای قاعده لا ضرر نیست، باید رجوع بکنیم به عمومات. فرموده عمومات در اینجا فرق میکنه. عمومات اینجا مقتضی حرمت است، در بین ضررن و ضررن، و اون اینه که دوران امر بین ضررن و ضررن، مثل همون مثلا پارچه آجری که میاد به شما بخورد ضررن، دفعش بکنی به اون بخورد ضررن آخر. فرموده اینجا لا یحل مال امرن الا به طیبت نفسه. مال خصوصیت نداره، شخص ضرر به شخص حرام دیگه. ضرر به شخص حرام از عمومات مایه دیگه، اونجا امتنانی نیست دیگه. اتلاف مال غیر حرامه، اتلاف عضو غیر حرامه. ادله اتلاف حرمت اتلاف مال غیر، اتلاف طرف غیر مرجع ماست و میگوییم اینجا جانب غیر مقدم است. اینه که ما مالی نداریم که از طرف ما مال نیست که. تصرف در مالم نیست. پارچه آجر که مال من نیست که. اونجا بئر مال من بود، اینجا پارچه آجر که تصرف در مالم نیست که. الان دو تا مطلبه، حرام باشه اضرار برو، این خلاف امتنانه که من نتونم اونو به اون بزنم. این که نه فرض، نه الان میخوام این اضافه کنیم این را، حالا اجازه نه آقای من خلف صحبت نکنید، این مثال را صحبت بکنید. نه این مثال نیست، گفتم مثال را اینجور مثال زدیم که آجر را شما پرت کنی به سمت او که به شما مستند بشود. لا ضرر و لا ضرار در اینجا فرموده مجال ندارد. مثلا اینجا شما بگو حفظ خودت از ضرر معتد به، بگی اینم واجبه. لا ضرر اینجا فرموده مجال ندارد. نوبت میرسه به ادله اولیه در جایی که اون کس که متضرر میشود، که فرض همینه، متضرر میشود، مالش طرف میشود، طرفش از بین میرود، ادله حرمت میگه اون عمل شما حرامه. بله یه چیز هست، کاش که ایشون میفرمود، ایشون نفرموده، مرحوم آخون فرموده. یه مسئله هست در جایی که دوران امر بین ضررن و ضررن، تحمل ضرر واجب نیست برای دفع ضرر از غیر. این دلیل نداریم. تحمل ضرر واجب نیست. من اگر همین من عرضم به خدمت شما در به منزلم رو باز کنم، سیل میاد داخل منزل من میشود، به منزل اون نمیرود، تحملش واجب نیست. تحمل ضرر برای دفع ضرر از غیر واجب نیست، ولی اضرار به غیر حرام است. در جایی که ضررن و ضررن باشد، صحبت مالکیت نیست، ضررن و ضررن باشد، تحمل آجر میاد من نمیتونم رو دفع کنم به دیگری، اضرار به دیگریه، تحملش هم واجب نیست. حالا به خود من بله واجب نه، یه چیز گفتیم تحمل ضرر، ولی دفع ضرر از غیر، دفع از نه اینکه الان اضرار به غیر نیست، شما باز میکنید در منزل لا تا سیل بیاد ضرر به دیگری وارد نمیکنید، تحمل ضرر است برای دفع ضرر از غیر. اما در مثال آجر، آجر داره میاد، من عیب نداره، شما واجب نیست اونجا وایستی که به دیگری نخوره، تحمل ضرر واجب نیست، اگر از اونجا آمدی این بر، اما خود شما اینو هولش بدی به دیگری، نه تحمل ضرر، تحمل ضرر برای دفع ضرر از غیر واجب نیست، ولی اضرار ربط بس نداره. گفتم نعم یه استثنایی که مرحوم آخون زده، ولی اضرار به غیر در جایی که دوران امر است بین ضرر و ضررن، مگر اون ضرر از میرسیم این را، مگر اون ضرر اینم نیاورده ایشون، ما در تعالیق این رو اضافه میکنیم، نه اینکه میخوام بگم، مگر در یه جایی که اون ضرری که بر این مرتکب میشود از اضرار محرمه یه. حرام است این ضرر برش وارد شدن، این بناس بمیرد، اونم بناس بمیرد، حفظ نفس این واجبه، اونجا ایشون در جای دیگه گفته، اینجا نیاورده، خوب بودی استثناء را می آورد. محل بحثش تحمل ضرر جایزه، اونجایی که تحمل ضرر حرام باشد، نه باز دوران امر بین حرامن و حرامن، تحمل کنه ضرر را حرامون، ضرر را به دیگری وارد کنه حرامون، میشه باب تزاحم و قواعد باب تزاحم جاری میشود. اینا را در جاهای دیگه گفته ها، فعلا بحث در جایی که تحمل ضرر واجب نیست، ضرر وارد کردن بر خود حرام نیست، مالش از بین میره، خب بره، حرام نیست این مالش از بین رفتن، یک کاری باید یه ضرری محقق بشود، یا با از بین بردن مال زید یا از بین بردن مال خودم، اینجا لا ضرر مجال براش نیست. قواعد اولیه میگه لا یحل مال امرئ الا بطیبت نفسه، و حرام دلیل داره، ولی در نهای خود دلیل نداره که حرام است به مال خود تتلف کنی، دلیل نداره، نه دفعش به اضرار به غیره، دفع شما عیبی نداره، اضرار شما اگر یه جوری دفع کردی، نه مستند به شماست، این اضرار حرامه، بناس یه ضرری متوجه شده است، بناس به مال شما بخورد یا به مال دیگری بخورد، به مال دیگری بخورد شما تحمل نکنی خودش میخوره، مسئله دیگه ای داره، میای جلو خونه تو گونی میگذاری که آب نیاد، خب آب میره خانه دیگه، به ما چه ربطی داره، نه من یک کاری بکنم که آب به داخل خانه دیگری برود، مستند به من بشود اضرار او، اضرار به حاصل الکلام، اضرار به مسلم به غرض دفع ضرر از خود حرام است. این فرمایشاتی که ایشان در مقام اول که حکم تکلیفی باشه فرموده، بعد رفته سراغ مقام ثانی که بعدن متعرض خواهیم شد. خب ولیکن نسبت به فرمایشاتیشان با اینکه منقم هست و میبینید که خوب اینا رو مرتب کرده خدا رحمتش کنه، به این ترتیب در جایی سابق از ایشون مطرح نشده، خوب مرتب و منقه کرده است، با این که خوب مرتب کرده منقه کرده، ولی نقاطی از فرمایشاتیشان جای تأمل داره، جای نظر داره، لذا ما بر فرمایشاتیشون تعالیقی داریم، تعالیق نفهمیم اونا، خیلی گنده ما صحبت نمی کنیم، واضح نیست بعضی از فرمایشات ایشان. التعلیق الاول، این که ایشان در صدر مبحث فرمود ما چهار صورت داریم، دو صورتش واضحه که فعل این آقا حرامه، اونجا که فعلش اضرار محض باشد، اضرار محض، هیچ منفعتی از این فوت نمی شود، هیچ ضرری بری وارد نمی شود، فقط ضرر مؤمنه، فقط ضرر مسلمه، اضرار محض. حالا تارتن در اضرار محض قاصد اضرارم هست که چه بدتر دیگه، و آخرا نه بیچاره قصد اضراری ندارد، مرغ و خروسا را آورده اینجا، حالا دیگه اینجا یکی از جاهام اینجا بوده بیاره دیگه، که سرصدا میکنند و موجب اذیت همسایه یه، ولی خودش میگه والله بلا تذکر که بهش میدن میگه من هیچ اصلا متوجه نبودم شما ناراحت میشی، فکر کردم از قد و قد مرغا شما مثلا لذت میبری. بله هیچ قصد اضراری نداره، ولی آسایش همسایه را در این آپارتمان بغل از بین برده. خب حالا اصلا غافل، حالا بحث دیگه، یا آقای خویی که میگه غافلم که حکم داره، تخصیص احکام به متذکرین حرامه، اون تا معذوره. خب در این فرض که اضرار محض باشد که باز دو صورت داره، ایشون فرمود اینجا فعل این شخص حرام است و کنی واضح جای بحث نداره، ولیکن به ذهن میزنه که نه اینجا هم جای بحث داره. فرض این شخص مالک است. خب اگر شخص مالک است، ملکیت این منزل را داره، لازرار در حقش میشه خلاف امتنان دوباره دید. حرج نیست، قبول داریم حرج نیست، ولی ما لازرار را در حق این جاری بکنیم، بگیم لازرار شامل اینجا میشود و حق ندا حرام است اضرار او، خب اینم خلاف تزریق در ملکیت این آقاست دیگه، اینم یک نوع خلاف امتنانیه. خلاف امتنان رو خودشون در نفع قبول کرد، گفت خلاف امتنانه، نفع با تزریق به اصطلاح سلطه این آقا فرقی نمی کنه. ای که ما که بیاییم دست این آقا را ببندیم، حالا اونجا که قصد اضرار داره کسی بگوید لازرار در حق اون جاری هست، چون ای به سوء اختیارش هست، ای قابلیت امتنان نداره، مثلا کسی که قابلیت امتنان ندارد، نه لازرار در حق جاری هم و حرام است اضرارش نسبت به همسایش. اما در جایی که نه قصدی نداشته، اضرارش عن قصد نباشد، اگر بگوییم لازرار، ایشون اینجور فرمود دیگه، لازرار در حق این شخص جاری هست و حرام است اضرارش نسبت به دیگری، لازررم که اینجا در حق این صغرا نداره تا تعارض بکنه، چون فرد نیز ضرر نمیبینه خودش، لازرر در حقش جاری نیست، لازرار فقط در حقش جاری هست، نه اینجا هم شبهه داره کسی بیگه لازرارم تزییق در ملکیت این شخص است، لازرار دست بستن این شخص است از تصرفات در منزلش، اینم یک خلاف امتنانیه. هر دو رایشون میگه امتنانیه، لذا گفت تعارض میکنه دیگه، گفت لازرر در اون فروز آتی میگه لازرر با لازرار تعارض میکنه. خب اینه که نج قصور مقتضی تعارض نیست، لازرار قصور مقتضی دارد، ایشون اینجور فرمود. اللهم، حالا تمامش بکنیم، اللهم این که ایشان بفرماید که ما که در این صورت گفتیم اضرار این مالک به غیر مالک حرام است، نه از باب لازراره، نه لازرار امتنانیه در حقی جاری نیست، بلکه از باب اون ادله‌ای که دیروز اشاره کردیم، المسلم لا یضر اخاه المسلم، مثلا ایشون ادعا بکند که المسلم لا یضر، اطلاق دارد ولو به فعلی که از خود مالک صادر می شود و حق مالک هم هست، حق مالک است، ولی به عنوان این که مضر است، این فعلش حرام است. اگر ایشان نظر مبارکش این باشه، او حرفای مرحوم شیخ رم که میاد اونا رو قبول نکنیم، اینم کلمه رو اضافه کنید، مرحوم شیخ انصاری اصلا میگفت هر کسی را که منع بکنید از تصرف در مالش، خودشی حرجه، اونم ناتمام باشه. اون فرمایش شیخ که میگفت منع هر شخصی از تصرف در ملکش حرج بر او هست، اگر او ناتمام باشه که ایشون ادعا کرده است و اطلاق ادله اضرار به مسلم تمام باشد، حتی این موارد را بگیرد، فرمایش ایشون درسته. این فرمایش ایشان موقوف بر حاصل الکلام، دو مقدمه است. اولا اون ادله اخرى اطلاق داشته باشد، اضراری هم که حق دارد با ملکش هست، تصرف در ملکش هست، هیچ قصدی هم بنده خدا ندارد، بگیم اطلاق دارد، این اضرار را میگیرد. ثانیاً من این مالکی از تصرف در مالش حرج بر او نباشد که شیخ انصاری فرمود. اگر این دو مقدمه تمام باشد، فرمایش ایشان تمامه و تفصیل الکلام دیگه مربوط میشه به باب خودش، در جای خودش باید بحث بشه. این تعلیق امتنانی نیست، نه دیگه اونا رو دیگه، اگر اونا رو امتنانی کنید بدتر میشه. نه دیگه، حالا نه لا ضرر، نه که ترخیص، گفتیم وجه ترخیص اینه دیگه، لا ضرر و لا ضرار هم که در سیاق لا ضرره، چون نفیه به صورت نفی آمده، مناسبتش میخوام منت بگذارم. ادله چی؟ حواله بحث دیگه، یا نه ایشون قبول داره، الان میرسیم اونو در ادامه بحث خواهیم. این تعلیق اول که عرضم به خدمت شما راجع به اون دو فرضه، و اما تعلیق دوم راجع به دلیل اولیه که برای مشهور اقامه شد. دلیل اول این بود که آقا منع مالک از تصرف در مالش به خاطر جلب منفعت یا به خاطر دفع ضرر، منعش حرج است، قابل تحمل نیست. وقتی منعش حرج بود، لا حرج اینجا جاری می شود و مقدم است بر لا ضرر. این فرمایش شیخ انصاری بود. ایشون جواب داد اولا اطلاق مقدمه اولا رو قبول نداریم، هر کسی را منع بکنن از تصرف در مالش لجلب المنفعه او لدفع الضرر، ای حرج است. گفت نه، بعض اوقات به حرج میفته، بعض اوقات به حرج نمیفته. تعلیق دوم ما اینجاست، این که ایشان فرمود فرمود اطلاق ندارد، این بنا بر اینه که قاعده لا حرج، حرج شخصی باشه. یه بحثیه که آیا حرج، حرج شخصی منظور است یا حرج نوعی. تو ذهن ما اینه که مشهور بین علما حرج نوعیه. خود مرحوم آقای خویم در برهه از زمان حرج را نوعی میگرفته، در اون مناسکای اولی که چاپ شده اونجا در ذبح منا فرموده چون ذبح منا حرج نوعی دارد واجب نیست. بعدها شخصی شده. یکی از تنبیهات بحث خواهیم کرد، اگر ما حرج را حرج نوعی بگیریم چرا فرما شیخ انصاری درسته انسانها را منع بکنیم، به منعها منع بکند شارع از تصرف در اموال خودش برای جلب منفعت، خصوصا باز برای دفع ضرر، باز جلب منفعتش هنهنی داره، خصوصا برای دفع ضرر، این نوعا قابل تحمل نیست، مردم غالبا نمیپذیرن. آه ملک خودم هست، همون سمورم جز به همین مردم هستی، گفت ملک خودم هست دیگه، همین جوری عموم مردم. حرج یعنی المشقت و نوعیه، حرج اون یکی آدم میخواد از زیرش فرار بکند، قابل تحمل میخواییم جور معالجش بکند، حرج یعنی این قابل تحمل نیست. عادتن یه پوسکلوفتیه میپذیره، اون معیار نیست. نه عموم مردم میگن حرج امر عرفیه دیگه، ای که مریض شده سرش درد میکنه، تحمل سردرد، کمردرد، پادرد، اینا حرجیه دیگه، تحملش مشقه داره، عموم مردم از ازش فرار میکنن، میرن سراغ دکتر چی که خلاص بشون. حرج کجا صدق می کند این خانم الان زندگیش حرجیه، اینو احساسش بکنید، او وقتی که زندگیش با عموم مردم فرق بکند، مشاکل زیاد باشد، با هر که صحبت می کنم که عجب چطور تحمل می کنی، ول کن، این یعنی حرجی. حرج کلفتی هست که لا تتحمل عادتن، فارسی عوامی شمین مردم از زیرش فرار میکنن، اگرم دارن میخوان دفعش بکنن. همینجورم هست، به مالک بگی آقا نمیتونید چابکنی، عموم مردم میگه ملک خودم هست، تحمل نمیکنه این را، زورگوییه، این زورگوییه، خصوصا اگر خودشم ضرر میبیند دیگه، اینجاش واضح تره. این که ایشان فرموده این منع ما حر، تحریم این عمل، منع مالک در این فرد، در این دو فرد حرج نیست، میگیم نه حرج نوعی هست، خصوصا فرع دومش. و اما تعلیق سوم، ایشان فرمود که خب حالا حرجی باشه، کی گفته دلیل لا حرج بر لا ضرر مقدمه؟ لا حرجم عنوان ثانویه، لا ضررم عنوان ثانویه. ما اینجا دو تا تعلیق داریم. اولا میگیم که نه، اگر حرجی شد، اگر امر اول لا قبول کردیم، حرف شیخ انصاری درسته، لا ضرر و لا ضرار اینجا جا نداره. خودتون گفتید تعارض داخلیه، خودتون گفتید امتنانیه، جا نداره دیگه. وقتی میشه خطاب مشترک، خطاب مشترک جا نداره، لا حرج جاری میشود، از کلام خودش استفاده میکنیم. لا ضرر مجال ندارد، خب مجال میمونه برای لا حرج، پس حرف شیخ انصاری درسته دیگه، لا حرج اینجا مجال داره، لا ضرر مجال ندارد، چون خود شما لا ضرر را گفتید قصور و مقتضیه، گفتید تعارض داخلیه، اولا ثانیاً میگیم نه، اگرم تعارض شد بین لا ضرر و لا حرج، چون لا حرج قرآن مقدم است بر لا ضرر. بحث خواهیم کرد، یه تتمه‌ای داره، القرآن مقدم علی السنة القطعية، سنت قطعی هم با قرآن نمیتونه معارضه کنه. تتمه‌ای کلام فردا ان شاء الله. درد من خوب دارم میشه وقتم هم میشه.